ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های 15 شب از اردیبهشت ماه در یک شنبه شب، هر جایی که هستید و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در این یک شنبه شب با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن در طول نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود فراوان، معاون وزیر خارجه سوریه روز یک شنبه میگوید حمله اسرائیل به این کشور به مثابه اعلام جنگ است. هیئت دولت سوریه نیز اعلام کرده که حمله اسرائیل وضعیت منطقه را خطرناکتر کرده است. فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت حمله اسرائیل به سوریه به منزله اعلام جنگ توسط اسرائیل است. وی تصریح کرده است که سوریه در زمان مناسب به این حمله اسرائیل پاسخ خواهد داد. اسرائیل شامگاه شنبه به یک مرکز نظامی در دمشق حمله موشکی کرد. تلویزیون سوریه در این زمینه گزارش داده که یک مرکز تحقیقاتی نظامی در حوالی دمشق با موشک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفته است. در همین حال روز یکشنبه ایران، مصر و اتحادیه عرب حمله موشکی اسرائیل به سوریه را محکوم کردند. در خبر دیگر، نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید دولت وی از مدت‌ها پیش اقدامات لازم برای جلوگیری از خرید دستگاه‌های بمب یا به تقلبی را آغاز کرده است. در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است اقدامات ضروری برای خرید دستگاه‌های بمب یا به تقلبی به ارزش 40 میلیون دلار از مدت‌ها پیش آغاز شده است. هفته گذشته یک شهروند بریتانیایی به نام جیمز مکورمیک به جرم فروش بمب یا پای تقلبی در دادگاهی در بریتانیا به 10 سال زندان محکوم شد. بر پایه گزارش ها هنوز ماموران پلیس و نیروهای عراقی از این بمب یا پای تقلبی که هیچ کاربردی ندارد در ایستهای بازرسی استفاده می کنند. مقام‌های نظامی فرانسه روز یکشنبه از عدم موفقیت آزمایش یک موشک بالستیکی خبر دادند. این موشک دوربرد پس از شلیق از یک زیردریایی بر روی سواحل بریتانی در فرانسه منهدم شد. وزارت دفاع فرانسه در این باره جزئیات زیادی منتشر نکرده و گفته است که موشک بالستیکی M5 به کلاهک هسته‌ای مجهز نبود و لحظاتی پس از شلیک از یک زیر دریایی بر فراز اقیانوس نابود شده است. موشک بالستیکی M5 که قادر به حمل کلاهک هسته است، طی 7 سال گذشته 6 بار آزمایش شده که موفقیت آموز بوده است. این موشک 8000 کیلومتر برد دارد و طی 3 سال گذشته عملیاتی شده است. فرانسه دارای 300 کلاهک اتمی است که بسیاری از آنها برای نصب بر موشک‌های بالستیکی و برای استفاده در زیر دریایی طراحی شده است. در خبر دیگر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه برای گفتگو درباره روند صلح خاورمیانه وارد چین شد. محمود عباس قرار است با رئیس جمهوری چین و سایر مقامات این کشور ملاقات کند. این سفر در حالی انجام شده که قرار است فردا دوشنبه نخست وزیر اسرائیل نیز راهی چین شود. بنیامین نتانیاهو قرار است در این سفر با نخست وزیر چین دیدار و درباره موضوعات ایران و سوریه با طرف چینی گفتگو کند. وزارت خارجه چین گفته است که احتمال دیدار بین رهبران اسرائیلی و فلسطینی وجود ندارد. گفتگو میان رهبران اسرائیلی و فلسطینی برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه مدتی است که متوقف شده است. در خبر دیگر، مرکز آمار ایران در گزارش جدید اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه امسال با 2% افزایش نسبت به ماه قبل 38.7% رسید است. در این میان نرخ تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در فروردین ماه به 64.4% افزایش یافته است خانم آزاده.
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما این خبرها بیشتر خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود. بریم سراغ خبرهای ورزشی که ساعتی پیش یکی از همین خبرهای بسیار مهم ورزشی در ایران اتفاق افتاد و اون هم دیدار فینال جام حذفی تیم سپاهان و پرسپولیس بود که تیم سپاهان موفق شد در ضربات پنالتی بر پرسپولیس پیروز بشه. همکار ورزشی ما فریدرضا غریب روی خط تلفن ما هست. آقای غریب، چطور بود بازی؟ به نظر میرسید که پرسپولیس میتونست ببره.
تو فوتبال خانم اسدی، تو فوتبال روز دنیا، بازیخونی سرمربی و آنالیز تیم حریف هم قبل از مسابقه و هم هنگام بازی، مخصوصا هنگام بازی، به یک رکن اصلی تبدیل شده. این مسئله دقیقاً در دو تیم پرسپولیس و سپاهان امروز در ورزشگاه آزادی متفاوت بود. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس نتونست دو بار برتری تیم خودشو هم در طول 90 دقیقه که یکیش در نیمه اول جلو افتاده بود در نیمه دوم گل مساوی رو خورد و هم در وقت‌های اضافه که در وقت اضافه اول گل برتریشو زد اما در وقت اضافه دوم گل مساوی رو خورد حفظ بکنه. تعویضاش هم کارساز نبود، اما کرانچار سرمربی سپاهان تونست با تغییراتش در حین بازی و تعویضای درست و سعی خودش پیروزی برای تیم خودش رو به ارمغان بیاره. یه خبر مهم هم خانم اسدی باید اشاره کنم، روی سایت ها اومده بود در واقع پیش اعلام شد که البته مهدی مهدویچی از قبل اعلام شده بود که قصد داره در از فوتبال، از تیم پرسپولیس و فوتبال بازیگری برای همیشه خداحافظی بکنه. قرار بود بیاد و البته خداحافظیش هم تلخ بود، انجام شد. علی کریمی هم کاپیتان این تیم هم به طور ناگهانی دقایقی پیش اعلام کرد که همراه مهدی مهدویچی از تیم پرسپولیس خداحافظی کرده. اما خب سپاهان از ارزش‌های تیم سپاهان کم نمیشه. سپاهان تونست با قهرمانی در جام حذفی سهمیه فصل آینده لیگ برتر لیگ قهرمانان آسیا رو به دست بیاره.
در کنار این بازی که در تهران جریان داشت آقای غریب، تیم فوتبال استقلال تهران هم تونست که قهرمان لیگ برتر ایران بشه. چه فرقی داشت بازی استقلال و اینکه تونست به هر حال قهرمانی لیگ برتر ایران رو یک هفته مونده تا پایان مسابقات به دست بیاره؟
بله، در ورزشگاه آزادی همزمان با این فینال جام حذفی در ورزشگاه شهر اهواز هم استقلال مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت. استقلال اگر 3 امتیاز این بازی رو می‌گرفت با توجه به فاصله‌اش با تیم دوم جدول که همین سپاهان هست میتونست قهرمان زودهنگام بشه. به نظر من استقلال در رقابت‌های لیگ برتر موفق عمل کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم، خط دفاعی این تیم، مهدی رحمتی دروازه‌بان این تیم، مشتبه جباری و جواد نکونام در خط میانی آبی‌ها، آرش برهانی و خاتمی هم در خط آتش استقلال از جمله عناصر و عوامل مهم پیروزی و قهرمانی استقلال بودن. استقلال تونست این 3 امتیاز این بازی رو به دست بیاره، 67 امتیاز، یه هفته مونده به پایان مسابقه لیگ برتر قهرمان بشه. و علاوه بر این البته مشکلات مالی این دوتا تیم، هم استقلال هم پرسپولیس، خب دولتی هستن مثل خیلی تیمای دیگه، اما مشکلات استقلال مالیش زیادتر بود. اما درایت مدیران این تیما، مخصوصا این امیر قلعه‌نویی سرمربی و این بازیکن‌ها رو که عرض کردم، به منجر به قهرمانی لیگ برتر شد و هفته گذشته هم تونستن از گروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا هم از این گروه بالا بیان و به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به عنوان تنها نماینده ایران صعود کنند و من فکر می‌کنم آینده خوبی در لیگ قهرمانان آسیا در انتظار این تیم باشه.
مرسی فریدرضا غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، در مورد دو بازی فوتبالی شنیدید که ساعتی پیش در جریان بود. همراه رادیو فردا بمونید تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. افزایش طلاق و کاهش ازدواج در ایران در سال 91
دلیل ناهنجاری های زندگی نیست، دلیل شرایط بد اقتصادی نیست، تغییریه که در جامعه ایجاد میشه توی یه دوره کوتاه به این تصمیم برسن که نیازی به این کار نیست.
ادامه جنگ داخلی در سوریه و حمله جنگنده های اسرائیلی به سوریه و برگزاری نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام امنیتی و مالی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مدت باقی مونده از این برنامه حدود 20 دقیقه آینده. روز یک شنبه تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که یک مرکز تحقیقاتی نظامی در حوالی دمشق با موشک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفته. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگوی با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از او درباره آخرین خبرهای مرتبط به درگیری‌ها در سوریه پرسیده.
روز دومین حمله شامگاه گذشته اتفاق افتاد، یعنی بامداد روز یک شنبه. اینکه این حملات دقیقا کجا بوده هنوز مشخص نیست. دولت سوریه فقط اعلام کرده که جنگنده های اسرائیلی یک مجتمع پژوهشی در منطقه جمرایا در حومه دمشق رو هدف قرار دادن، اما تصاویر و اخبار منتشره از انفجارهایی بر روی کوه قاسومی که کوهی مشرف بر دمشق هست هم خبر میدن. تصاویر این انفجارها منتشر شده، هنوز مشخص است که این انفجارها عاملش حملات اسرائیل بوده یا چیز دیگه‌ای، چون که مخالفان هم از عملیات خودشون در کوه قاسون حرف میزنن. اما به نظر میرسه پایگاه‌های نظامی در کوه قاسون هم هدف قرار گرفتن. اینکه چه چیزی هدف قرار داده شده، بیشتر گزارش‌ها که از اینه که محموله‌های موشک‌های پیشرفته که قرار بوده در اختیار حزب الله لبنان قرار بگیره بودن که بمباران شدن توسط جنگنده‌های اسرائیلی. این خبر رو هم خبرگزاری رویترز منتشر کرده به نقل از منابع غربی و هم روزنامه نیویورک تایمز.
موضع‌گیری خود سوریه و کشورهای منطقه و جهان عرب نسبت به حمله هوایی اسرائیل چی بوده؟
عمران زوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه ساعتی پیش یک نشست خبری برگزار کرد بعد از نشست فوق‌العاده هیئت وزیران سوریه. تأکید کرد که این حمله نشون میده که افرادی که اونها تروریست نامیده و همچنین تکفیری ها همون وصفی که دولت سوریه برای مخالفان خودش به کار میبره با اسرائیل همدست هستن و اسرائیل از اونها پشتیبانی میکنه و گفت این حملات درهای هر احتمالی برای آینده بحران سوریه رو باز میکنه. اتحادیه عرب بیانیه داده و خواستار واکنش سازمان ملل متحد در برابر حمله اسرائیل شده. مصر هم واکنش نشون داد.
ایران به حمله هوایی اسرائیل چه واکنشی داشت؟
دو نوع واکنش نشون داده. مقام‌های نظامی واکنششو شدیدتر بوده. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفته که جمهوری اسلامی آماده است کمک آموزشی بده به ارتش سوریه و این ارتش رو آموزش بده، با اینکه تاکید کرد که ارتش سوریه ارتش مقتدری هست. وزیر دفاع ایران آقای احمد زهیدی هم گفت با این حمله عمر اسرائیل کوتاه‌تر شده. اما مقام‌های سیاسی از جمله آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار نشست فوری گروه چهار جانبه در بحران سوریه شده، گروهی که از ایران، مصر، عربستان سعودی و ترکیه تشکیل میشه. همچنین آقای صالحی به اردن رفت برای گفتگو درباره آخرین حملات سوریه. آقای مهمان ترس سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم خواستار هماهنگی و موضع کشورهای منطقه، موضع هماهنگ در برابر اسرائیل شده.
درباره حمله شنیدید که تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده و گفته که یک مرکز تحقیقاتی نظامی در حوالی دمشق با موشک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفته. رضا ولیزاده در مورد همین موضوع با ایلیا جزائری صحبت می‌کرد، همکارم در منطقه که به خصوص رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری می‌کنه. اگر سری بزنید به سایت ما می‌تونید سخنان معاون وزیر خارجه سوریه رو هم بخونید که گفته حمله اسرائیل به این کشور به مثابه اعلام جنگ هست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. ساعت 10:13 شب در تهران هست و برمیگردیم به ایران با موضوع انتخابات ریاست جمهوری که تا ماه آینده یعنی خرداد ماه همچنان در صدر خبرها در ایران خواهد بود. تا انتخابات 92 گزارش خبری روزانه رادیو فردا هست که خبرهای مربوط به انتخابات رو هر روز در اون پوشش میدیم. این گزارش رو همکارم علیرضا کرمانی تهیه کرده.
تا انتخابات 92
گمان زنی درباره آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، نگرانی بزرگان اصولگرا از پرشماری کاندیداهای این جناح و حرف و حدیث دوروبر اسفندیار رحیم مشایی نامزد احتمالی جناح دولت همچنان داغ‌ترین خبرهای انتخاباتی در روز یکشنبه بود. محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دولت اصلاحات و یکی از نامزدهای اصلاح طلب، روز یکشنبه در هتل سیمرغ تهران نشست خبری داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عارف در این نشست خبری گفته تلاش کردیم اجماع حول آقای خاتمی را دنبال کنیم. محمد رضا عارف افزوده خبر خوش من هم در مورد اجماع است. خبرگزاری فارس هم از نشست خبری محمد رضا عارف گزارش می‌دهد این نامزد احتمالی اصلاح طلبان گفته آقای خاتمی به هر جمع‌بندی برسند من عمل می‌کنم و اگر آقای هاشمی رفسنجانی هم در دقیقه 93 اعلام آمادگی کردند به نفع وی کنار می‌کشم. اما وبسایت خبری الف نزدیک به احمد توکلی روز یکشنبه خبری اختصاصی نوشت و آن این که هاشمی و خاتمی بنا دارند با هم ثبت نام کنند، هر دو در یک روز و یک ساعت، و آنگونه که سایت الف میگوید محمد خاتمی اگر رد صلاحیت هم نشود به نفع هاشمی کناره گیری میکند. وبسایت الف منبع خبر خود را معرفی نکرده، اما میگوید این خبر را از ستاد محمد خاتمی به دست آورده. اما در حالی که جمعی از فعالان سیاسی اصفهان روز یکشنبه در نامه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خواستند که پا به صحنه بگذارند، یک روز پیش از آن محمد خاتمی در پاسخ به دعوت مشابهی از سوی صنعتگران گفته بود تا وقتی که موسوی و کروبی در حصر هستند و نیروهای ارزنده فراوانی در زندان و محدودیت، می توانم خودم را راضی کنم که در عرصه مسئولیت اعلام آمادگی کنم. محمد خاتمی همچنین اضافه کرده اعتماد بین دولت و ملت از دست رفته و در صورتی این اعتماد دوباره زنده خواهد شد که تفاهمی در سطح بالا باشد و بدون اینکه رهبری بخواهد مشکلات حل نخواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت خبری اروم نیوز آورده آقای مشایی در واکنش به احتمال نامزدیش گفته بنده در حد و اندازه های ریاست جمهوری و این حرف ها نیستم. این در حالی است که یک روز پیشتر برخی وبسایت های خبری از قول او آورده بودند که گفته صلاحیتش در آسمان ها تایید شده و امام زمان شرایط را به گونه ای پیش خواهد برد که کسی نتواند او را رد صلاحیت کند. در جناح اصولگرا خبرها همچنان سخنرانی ها و مصاحبه های پرشمار نامزدهای این جناح با رسانه های داخلی است و هنوز هم خبری از کاهش شمار نامزدها به گوش نمی رسد. روز یکشنبه خبرگزاری مهر از قول رئیس ستاد انتخابات غلام علی حداد عادل خبر داد که آیت الله مهدوی کنی، یکی از بزرگان اصولگرا، از به وحدت نرسیدن نامزدهای اصولگرا نگران است.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را از علیرضا کرمانی شنیدید. حالا که موضوع انتخابات هست، بریم سراغ نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، که روز یک شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اونطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، به دلیل تقاضای مهلت دوباره از طرف مهدی هاشمی و موافقت قاضی پرونده با این درخواست، برگزاری این جلسه از دادگاه ادامه پیدا نکرده. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی، اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی هست. از رضا جمالی بشنویم.
دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه 15 اردیبهشت به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و کمتر از یک ساعت پس از ورود متهم به دادگاه به پایان رسید. در این جلسه از دادگاه فائزه هاشمی و محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده حضور داشتند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، پس از پایان جلسه دادگاه، مهدی هاشمی و وکیل مدافع او محمود علیزاده طباطبایی از پاسخگویی به خبرنگاران امتناع کردند. با این حال دختر محمود علیزاده طباطبایی که پیشتر به همراه پدرش وکالت پرونده مهدی هاشمی را بر عهده داشت، پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفت که در این جلسه از دادگاه تقاضای مهلت شد که با این درخواست موافقت شده است. مهدی هاشمی سوم مهر ماه 1391 بازداشت و پس از حدود 3 ماه حبس 26 آذر ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد شد. مهدی هاشمی پس از جلسه دادگاه گفت که اطلاع رسانی این جلسه بر عهده قوه قضاییه است. وی در گلایه‌ای به خبرنگار صدا و سیما گفت که در این چند سال این رسانه علیه او جف سازی کرده است. مهدی هاشمی در ادامه افسود که تنها برخی خبرگزاری ها و روزنامه ها حقایق را درباره وی نوشتند. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، اتهام مهدی هاشمی مالی و امنیتی است. وکیل مهدی هاشمی 19 آذر 91 اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال 88 برشمرده بود. این در حالی است که برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهاماتی چون انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور، جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی را متوجه مهدی هاشمی کردند، اتهام‌هایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است. در این میان فائزه هاشمی پس از پایان جلسه دادگاه برادرش در جمع خبرنگاران گفت که یک سری اتهامات به او وارد شده که هیچ کدام صحت ندارند. وی افسود که اتهامش اخلال در نظم زندان است که باید به موجب قانون تنبیه داخلی در نظر گرفته شود و نباید دوباره او را مجازات کنند. فائزه هاشمی 29 اسفند سال 91 پس از طی دوران محکومیت 6 ماهه‌اش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از زندان آزاد شد.
رضا جمالی گزارش میداد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنه.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه به زودی پخش میشه. رئیس انجمن مددکاران ایران از کاهش بی سابقه آمار ازدواج و افزایش طلاق در سال 91 در ایران خبر داده. شیرین فامیلی در مورد همین موضوع با منصور شجاعی صحبت کرده، پژوهشگر مسائل زنان.
این عواقب زندگی در یک جامعه که ثابت نیست، یک جامعه که پایه‌های این جامعه کلاً متزلزل شده، که انگیزه زندگی، امید کمرنگ میشه، آینده اقتصادی جوانها تأمین نیست، بیکاری داره بیداد میکنه، گرونی داره بیداد میکنه، مسئله مسکنه و برای ازدواج یک چیزای ابتدایی لازمه. پایه همه اینا، اصل همه اینها مسئله اقتصادیه. از نظر اقتصادی چون تو فشار هستن نمیتونن برنامه ریزی بکنن. در کنار مسئله اقتصادی، ناامنی هایی که توی جامعه وجود داره، یعنی مردم حتی عادی ترین برنامه ریزی زندگیشون رو مجبورن مبتنی کنن به اینکه آیا حمله خواهد شد یا نخواهد شد، اینکه آیا انتخابات چه کسی میاد یا چه کسی نمیاد. یعنی اصلا برنامه ریزی زندگی مردم مبتنی شده به برنامه های کلان، و این برنامه های کلان چون هیچ گونه چشمانداز روشنی برای مردم ایجاد نکرده، خب طبیعتاً استراتژی‌های زندگی هم تحت شعاع اون قرار می‌گیره.
به نظر شما اینکه بخشی از جامعه جوان ایران تصمیم گرفتن که ازدواج نکنن، این اقدام، این تصمیم گیری و انتخاب میتونه یک حرکت مثبت باشه یا منفی؟
ببینید، اصولاً تصمیماتی که افراد در رهایی کامل میگیرن با تصمیماتی که از سر اجبار میگیرن متفاوته. توی جامعه های غربی اینکه آمار ازدواج میاد پایین دلیل ناهنجاری های زندگی نیست. این دلیل
شرایط بد اقتصادی نیست. این تغییریه که در جامعه ایجاد میشه، توی یه دوره کوتاه به این نتیجه ممکنه برسن، به این تصمیم برسن که نیازی به این کار نیست، در واقع روند زندگیشون اون رو به اینجا میرسونه و بعد هم ممکنه اینها تجربه بشه و دوباره برگردن. کما اینکه الان مثلا اهمیت تشکیل خانواده و بودن در محیط خانواده خیلی بیشتر شده به نسبت دهه‌های قبل توی اروپا. اما اتفاقی که تو جوامع بسته یا جوامع تحت فشار مثل جامعه ایران میفته، این از سر انتخاب نیست، این از سر رهایی نیست. تاکتیک‌ها اصولاً به ابتکار نیست، به اجباره که اتفاق میفته. یعنی وقتی تو چه در نهاد خانواده چه به عنوان آدم مجرد اصولاً هیچ گونه اهرم حمایتی از جانب نهادهای مسئول، از جانب دولت متوجه تو نمیشه، طبیعتاً تو فکر می‌کنی که تا زمانی که یک نفری شاید راحت‌تر گلیم تو از آب بکشی بیرون.
خانم شجاعی، مسئله کاهش بیش از 9% ازدواج در سال گذشته تا چه حد میتونه با مسئله تشویق دولت به زاد و ولد بیشتر به دلیل کاهش جمعیت ایران ربط داشته باشه؟
کاهش جمعیت و یا پیری جمعیت اتفاقا توی ایران دیده نمیشه و این که داره اون رو میگه به نظر من سیاست‌های دیگه‌ایه. ریشه این قضیه رو توی محدود کردن زندگی و فعالیت‌های زنان می‌بینم. ببینید مثلا بحث کنترل موالید درست همزمان اتفاق می‌افته با بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه و یا سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه، درست همزمان اتفاق می‌افته با قانون گذرنامه، با لایحه خانواده. یعنی برای اینکه این تصمیم هست پشت این قضیه که زنان در واقع از جامعه حذف بشن، برگردن داخل خونه ها و این زاد و ولد اتفاق بوده. بعد شما ببینید آمارهای علمی، آمارهای دقیق، کشور ما دچار بحران کاهش جمعیت و یا پیری جمعیت نیست، نشده. ما دچار این مشکل نیستیم و این سیاست دیگری پشتشه.
منصور شجاعی بود، پژوهشگر مسائل زنان. شیرین فامیلی با او صحبت میکرد. با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مجلس ششم شورای اسلامی که به مجلس اصلاحات معروف شد، نماینده مردم کرج بود. پیش از آن فرماندار این شهرستان بود و فرماندار نمونه ایران. در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت پشتیبانی از لشکر سیدالشهدا را بر عهده داشت. برادرش را در آن جنگ 8 ساله که خود نیز در آن حضور داشت از دست داد. میرطاهر موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معاون هماهنگی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود. این استاد جامعه شناسی دانشگاه در مرداد ماه سال 91 پس از شرکت در همایش ایران شناسی در استانبول ترکیه، زمانی که قصد داشت به ایران بازگردد، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. هفته‌های نخست بازداشت این فعال سیاسی با بی‌خبری مطلق همراه بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار خبری تاکید کرده بود که نماینده و فرماندار اسبق کرج به عنوان مطلع بازداشت شده است، اما سایت‌های نزدیک به حاکمیت از بازداشت میرطاهر موسوی با عنوان سید طلایی یاد می‌کردند و اتهامات معاون هماهنگی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را اتهاماتی امنیتی می‌خواندند. سایت‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی سفر آقای موسوی به همایش ایران شناسی را در قالب پروژه جدید منتقدان جمهوری اسلامی که این رسانه‌ها فتنه‌گرا می‌نامند توصیف می‌کردند. این استاد جامعه شناسی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران در اسفند ماه سال 90 دبیری دومین همایش آسیب شناسی اجتماعی را بر عهده داشت که آن همایش نیز با نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی لغو شد. نماینده مردم کرج در مجلس ششم شورای اسلامی در حالی همچنان در بندهای امنیتی و سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود که هنوز اطلاعی از اتهامات او منتشر نشده است. گزارش های سایت های خبری فعال در حوزه حقوق بشر نیز از وضعیت نامناسب جسمی و وخامت حال این زندانی سیاسی عقیدتی خبر می دهند. به نوشته این سایت ها میر طاهر موسوی در این مدت که بازداشت بوده 4 بار در زندان در شرایط خطرناک جسمی قرار گرفته است و 1 بار از بند 209 زندان اوین به بیمارستان آیت الله طالقانی تهران منتقل شده است. فرماندار اسبق کرج از بیماری های متعددی از جمله بیماری قلبی رنج میبرد و پیش از بازداشت تحت نظر پزشکان بوده است. به توصیه پزشکان معالج این استاد جامعه شناسی، آقای موسوی به هیچ وجه نباید در محیط بسته و شرایط ایزوله قرار گیرد. خانواده این فعال سیاسی این توصیه پزشکان را به مسئولان زندان و بازپرس پرونده او منتقل کردند. اما میر طاهر موسوی همچنان بلا تکلیف و بدون اعلام اتهاماتش در سلول‌های امنیتی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات خودتون رو برای آرش حسنی ها بنویسید. ممنون از اینکه با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم بخونم. چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فرداست که همراه شماست.
Sen besleye arzu bağı, fezaya yanım solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsa, ümidim sen penahımsa. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qürbətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Sene sarı baka gözüm, aynasına duman dolmaz. Aynasına duman olmaz. Sen besleye arzu bağı, fezaya sayan solmaz. Sen besleye arzu bağı, fezaya sayan solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan.
بر روی خط فردا.
بابا ما خسته شدیم به خدا. ما یه روغن مایه امروز از من گرفتم 15,000 تومان. یه روغن مایه
من از لاهیجان زنگ میزنم. چرا اینقدر علیه ایران صحبت میکنی؟ احمد نژاد واقعا مرد خوب است، مرد هر حرف است. ما احمد نژاد را دوست داریم.
یکی از اقواب گوجه سبز خریده بود، گفتم کیلویی چند خریدی؟ گفت 40,000 تومان. گفتم میدونی قبل از انقلاب با 1 کیلو گوجه سبز 2 عدد و نصفی پیکان میدادم. وای ملت ایران، ما با خودمون چه کردیم؟
صدای شما صدای فرداست.
سردار کل اوچان. نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Bazar,
yeah,
bazar,
bazar.
Kula sam jaya bazar, nam pashmak بفروشم، آخه میتونه کار بشمه که یم خانه بدوشم، آخه میتونه کار بشمه که یم خانه بدوشم. چادر به سر چنه جیبیشته گره ایه حسن کماره ننایه
بابا می ننایه می ننایه
کمچه خروی بیگی فیلنگ ای پا گره ایه حج گول ماره خلایه
بابا می خلایه می خلایه
کمچه یه لنگ ای پا گره ایه اپل اپو چپل شپو
بابا اپل اپو شپل شپو
کمچه یه لنگ بیزی لنگ هوا گره ایه اپل اپو شپل شپو